بخش نهم.
فروردین سال 1363 بود. چند روزی را در شهرستان استراحت کردم و زخمهایم بهتر شد. مجدداً با یک اکیپ متشکل از دوستانی چون فتاحی، فاضلی، مقداد رضا حسینی، باقری، دهقان، کریمپور، محمدیان و صادق ملکوتی به جبهه اعزام شدیم. از کرمان با قطار به اهواز رفتیم و در منطقه جفیر در گردان کربلای لشکر سارالله سازمان یافتیم. فرمانده گردان سید جواد حسینی مردی دوست داشتنی، خوش اخلاق و مداح اهل بیت بود. حسین فتاحی جانشین گردان بود. محمد فاضلی که معلم بود، فرمانده گروهان بچه‌های شهر بابک و من هم جانشین او شدم. ما را به جزایر شمالی جهت استقرار در خط و نگهداری از آن به جزیره جنوبی مجنون اعزام کردند. 24 ساعت در منطقه کنار دژ ماندیم تا مهمات برسد. آنجا ماسک ضد شیمیایی هم دادند. هنگام غروب از سمت جزایر شمالی با خودروی لندکروز به سمت جزایر جنوبی مجنون حرکت کردیم. مسیر تقریبا 2 کیلومتری یا بیشتر را باید پیاده می رفتیم. رفتیم، خط را تحویل گرفتیم. گروهان ما جناح چپ گردان بود و می بایستی با نیروهای سمت چپ لشکر دیگر الحاق می کرد. سنگر فرمانده گروهان درست وسط میدان بود، یعنی نصف گروهان سمت راست و نصف گروهان سمت چپ قرار می گرفت. ما در سنگر 3 نفر بودیم، من و محمد و یک بیسیمچی به نام موسایی پور که بچه کرمان بود و کار پیک را هم انجام می داد. فاصله ما تا عراقی ها 400 یا 500 متر بود. جلوی ما عراقی ها میدان مین سازمان یافته و تعجیلی کاشته بودند. بشکه های فوگاز را هم مسلح کرده بودند. ما در خط یک RPG-11 داشتیم که از ادوات لشکر بود. مأمور و مسئول آن یکی از نیروهای ادوات به نام حسین ابراهیمی، بچه شهر بابک بود. حسین رزمنده شجاعی بود که بعضی مواقع واقعا آتش او دشمن را کلافه می کرد. شبها با محمد فاضلی تقسیم کار می کردیم. یک شب محمد از غروب تا ساعت 12 یا 1 بامداد در خط گشت می زد و کنترل می کرد و من هم از ساعت 12 یا 1 شب تا طلوع آفتاب و بالعکس. به خاطر حساسیت باید یک سره در خط می چرخیدیم. شبهایی که در خط گشت می زدیم، سنگر به سنگر خط دفاعی را سرکشی می کردیم تا بچه ها خواب نروند. جوان بودیم اما اصلا نمی ترسیدیم و در کارمان جدی بودیم. شبها برای اینکه دشمن را به وحشت بیاندازیم، با محمد و حسین ابراهیمی کلاهک گلوله RPG-7 را باز کرده و آن را پر از گازوئیل می‌کردیم و یا نارنجک را از حالت مسلح خارج کرده و داخل گلوله RPG جاسازی می‌کردیم و همزمان 3 نفری به سوی میدان مین شلیک می‌کردیم. آتش بلند شده باعث وحشت دشمن می‌شد. فکر می‌کرد داریم میدان مین را باز می‌کنیم. یک سر آتش می‌ریخت روی میدان مین و منور می‌زد. حسین از نور منور استفاده می کرد و بشکه های فوگاز را هدف قرار می داد و امان دشمن را می بارید. در همونجا چند تا از بچه ها به نام های جلیل دهقان، تقی باقری، صادق ملکوتی، مقداد رضا حسینی و علی محمدیان یک سنگر کوچک اندازه قبر زیر زمین کنده روی آن را هم با الوار و خاک پوشانده بودند و ساعات اضافی شب و روز را به صورت نوبتی در آنجا به مناجات و راز و نیاز و خواندن قرآن و دعا و نماز می پرداختند. آن سنگر، سنگر معرفت و ادب بچه ها بود. خیلی در آن سنگر حال می کردند. یک شب در خط گشت می زدم. از کنار یک سنگر رد می شدم. سنگر تدارکات گروهان بود. صدای مناجات و دعای سوزناکی را شنیدم. چند لحظه صبر کردم. تحت تأثیر قرار گرفتم. رفتم تا آخر خط به سنگرها سر زدم و برگشتم. دیدم هنوز آن دعا و سوز و گداز ادامه دارد. حساس شدم. صدا خیلی باحال بود، زیبا و عاشقانه و خالصانه. فانوس کم نوری هم سوسو می زد. فکر کردم چند نفر در سنگر هستند. یواش یواش گوشه گونی را که جلوی سنگر آویزان بود کنار زدم تا ببینم چند نفرند و این صدای دلنگیز از کیست. علی کریمزاده را دیدم که تنهایی با خدا خلوت کرده و دارد دعا می خواند و اشک می ریزد. علی مسئول تدارکات گروهان بود. به تنهایی همه کارهای تدارکاتی از تحویل غذا و پوشاک گرفته تا توزیع آنها میان 70-80 نفر را انجام میداد. شخصیتی بی تکلف بود. یک روز ظهر من با محمد فاضلی و موسایی پور که بیسیمچی بود در سنگر نشسته بودیم. هوا گرم بود. موسایی پور گفت:
میخوام برم از تو تانکر آب بیارم، شربت درست کنیم، گلوی تازه کنیم.
ما مخالفت کردیم، زیرا عراق ظهرها آتش زیادی میریخت. به بچه‌ها گفته بودیم در طول روز و شب بجز در زمان نگهبانی یا کار ضروری هیچ کس حق تردد در خط را ندارد، چون ممکن بود اتفاقی بیفتد. اما موسی پور خیلی اصرار کرد. محمد با اجبار و اکراه به او اجازه داد و گفت
پس سری برو بدون معطلی برگرد، خیلی هم مواظب باش.
موسی پور رفت. مدتی گذشت و برنگشت. حساس شدم و دلم شور افتاد. به محمد گفتم برم ببینم چی شده، خدا کنه اتفاقی نیفتاده باشه. گفت
برو.
رفتم بیرون و از روی کانال به طرف تانکر آب که در 50 متری سنگر و در خاکریز پشتی بود حرکت کردم. چند متری که رفتم دیدم موسی پور توی کانال افتاده. دوان دوان خود را بالای سرش رساندم. دیدم با ترکش خمپاره شهید شده. چهره معصومش پر از خون بود. سری به سنگر آمدم و موضوع را به محمد گفتم. بچه های تعاون آمدند و بعد از وداع ما جنازه مطهرش را با خود بردند. تنها شهید ما در مدت 23 روزی که در خط بودیم فقط ایشان بود، همان جوان مؤدب، شجاع و با اخلاق و پاکیزه، همان جوانی که کم میخوابید و زیاد نماز میخواند، همان لب تشنه‌ای که شربت شهادت گوارایش شد. دو سه روز مانده به پایان مأموریت اعلام شد که 4 نفر از لشکر سارالله، 3 نفر از لشکر محمد رسول الله و 1 نفر از بچه های اطلاعات باید بروند سمت راست روی دژ، مواظبت کنند تا عراقی ها دژ را نشکنند، چون اگر این دژ شکسته و آب رها می شد عقبه و همه بچه ها و منطقه را از بین می برد. پس این امری حیاتی بود. قرار شد از گردان ما علی محمدیان که معاون دسته بود با 3 نفر دیگر بروند. آنها رفتند و در دژ مستقر شدند. باید به گونه‌ای حرکت می‌کردند و می‌رفتند که دشمن اصلاً متوجه نشود آنجا نیرویی وجود دارد. حق تیراندازی هم نداشتند. یک شب عراقی‌ها دژ را گلوله باران کردند و قسمتی از دژ شکست. بچه‌ها با گونی و پلیت با 1000 دردسر و سختی جلوی آب را مسدود کردند و نگذاشتند دژ به طور کامل بشکند و فاجعه به بار آورد. یکی از عراقی ها که در کمین بچه ها بود و متوجه حضور آنها شده بود، طوری خودش را در تاریکی شب به آنها رساند که فکر کردند او نیروی شناسایی است و حتما پشت سرش عراقی ها می ریزند و بچه ها را اسیر می کنند. خط آماده باش شد تا خدایی نکرده مشکلی پیش نیاید. بعدن خودش را به عربی معرفی کرد و گفت که نامش عباس و شیعه است و چند روز در کمین بچه ها مانده تا خودش را به آنها برساند و تسلیم شود. بچه ها هم او را اسیر کرده و شبانه به فرماندهی رساندند تا تحویل عقبه شود. مأموریت گردان تمام شد. خط را تحویل دادیم و دوباره به عقب، یعنی جفیر و اهواز برگشتیم. بچه ها تصفیه حساب کردند، اما ما در مقر لشکر اهواز ماندیم. چند روز بعد ماه مبارک رمضان آغاز شد. گرمای هوا بیداد میکرد. من و علی اصغر پور احمدی، علی ملایی و محمد کافی در یک چادر استقرار یافتیم. از چادر تا نمازخانه 200 متر راه بود. موقعی که مسیر چادر تا نمازخانه را برای اقامه نماز طی میکردیم، مغز سرمان میسوخت و خون در رگهایمان جوش میزد. قصد کردیم روزه بگیریم. چند روز روزه گرفتیم. همه داشتیم از پا در میآمدیم. حاج قاسم آمد و گفت
قصدتون رو بشکنین، همه میرین حمیدیه و غروب افطار میکنین و برمیگردین اینجا.
واقعا روزه گرفتن در آن وضعیت سخت بود و توان بچه‌ها به شدت تحلیل میرفت. اگر اتفاقی میافتاد و عملیاتی پیش میآمد کسی توان جنگیدن نداشت. رفتیم حمیدیه، غروب افطارمان را کردیم و برگشتیم. در همون روزها حاج قاسم میرحسینی یک دوره آموزشی توجیهی برای فرمانده دسته و معاونین گروهان و فرماندهان گروهان به بالا گذاشت. آموزش تئوری را که دادند اعزام شدیم. 3-4 روز به جبهه‌های میانی رفتیم و بخشی از غرب، هویزه، بستان، چذابه، شوش، دهلوران، مهران و سومار را بازدید کردیم و به کل این خطوط و مسیر کاملا آشنا شدیم. این دوره خیلی به درد ادامه کار ما خورد. در این دوره دوستانی چون عباس میرزایی، بمانعلی طاهر نژاد، محمد کریمیان پور، علی لطفی، مجید یوسفی، پور احمدی و رمضان کارگر حضور داشتند. پس از تیان دوره در گردان 415 کربلا مستقر شدیم. حسین فتوحی به آموزش عالی رفت و علی علویان به گردان 417 یا مهدی. من به اتفاق رمضان کارگر، پور احمدی، صادق ملکوتی، علی لطفی، احمد تقی کنگی، محمد فاضلی، رضا قاینی و اصغر محمدیان در گردان کربلا بودیم. این گردان یک گروهان نیرو داشت که ما بودیم. هوا فوق‌العاده گرم بود. در شهرک سپنتا مستقر شدیم. یک ساختمان بلوکی بدون در که فقط اسکلت و سقف آن ساخته شده بود و به عنوان اردوگاه لشکر مشخص شد. فضا خیلی دوستانه و صمیمی بود. ما هر روز در آن گرمای شدید کارهای آموزشی و عملی و میدان تیر انجام می‌دادیم. چون قرار بود عملیاتی در میمک انجام شود و دلیل زیادتر شدن فعالیت‌های ما هم همین بود. آنقدر خسته و کوفته می‌شدیم که گاهی اوقات شدت گرما را احساس نمی‌کردیم و خیلی راحت به خواب می‌رفتیم. شب‌ها سعی می‌کردیم بیرون بخوابیم تا گرما کمتر کلافمان کند. هفته دو روز عصرها کلاس عقیدتی داشتیم. در این کلاس نوارهای ویدیویی آیت الله مظاهری و شیخ حسین انصاریان را پخش می‌کردند. خیلی تأثیرگذار بود و بدون اینکه اجباری در کار باشد، همه عاشقانه به این کلاس‌ها می‌رفتیم و از نوارها استفاده می‌کردیم. همون موقع بود که مرحوم شیخ غلامرضا پور احمدیان، امام جمعه فقید شهر بابک، یک هفته‌ای به جبهه آمد. به همه سر می‌زد. بیشتر اوقات پیش ما بود. بچه‌ها با ایشان راحت بودند و قبولش داشتند. رفتار صمیمانه و دوستانه او روابط دو طرفه‌ای را بین رزمندگان و ایشان ایجاد کرده بود. با همه سختی‌ها آماده ی عملیات شدیم. چون عملیات فقط یک گردان می‌خواست، ما را وارد عمل نکردند. برای بچه‌ها خیلی سخت بود، اما چون هدف ادای تکلیف بود کسی اعتراضی نکرد.
یک شب حاج قاسم آمد و بین نماز مغرب و عشا با بچه‌ها صحبت کرد.
بچه‌ها حاجی را خیلی دوست داشتند. همه دورش حلقه زده بودند و او را می‌بوسیدند. حاجی هم آنها را مورد تفقد قرار می‌داد. بچه‌ها سراپا گوش بودند که ببینند فرمانده عزیزشان چه می‌گوید تا به آن عمل کنند. صحبت کلیدی و عاشقانه حاجی در مورد دین بود.
برادرها، ما امروز علاوه بر این که باید رزمنده خوبی باشیم، سزاواره که مبلغ خوبی هم برای اسلام و قرآن و اهل بیت و امام باشیم.
این جمله هنوز از حافظه من پاک نشده. من را سر لوحه کارهایم قرار دادم، چون این کلام را کلام الهی و مایه سعادت دنیا و آخرت می‌داند.